ولنا به تأیید الله تعالی و ملکوته لنا برهانون آخر و عرشیون علا توحید واجب وجود تعالی یتکف فلول دفع الاحتمال مسکون قیستدعی بیان و تمهید مقدمتن. در این مطلب مرحوم آخوند از راه صرافت وجود و بساطت حقیقت واجب الوجود برهان بر تفرد واجب الوجود را اثبات میکنن رد ابن کمونه، به همون کیفیتی است که در مسائل قبل هم مطرح شد، یعنی چکیده و نقاوه مسائل گذشته به صورت دیگری در این برهان مطرح میشه. به عبارت دیگر در اینجا صحبت از این است که واجب الوجود، حقیقت واجب الوجود را اگر ما در نظر بگیریم بدون حیثیت دیگری، همونطوری که قبلا مرحوم آخوند فرمودند، بدون حیثیت تعلیلیه، یعنی این معلول برای غیر باشه، یا بدون حیثیت تغییریه به شرط شیء دیگری، این صفت کمالیه یا این وجود بر این ذات حمل بشود، بدون هیچ حیثیتی، شما دو مطلب از او انتظار میکنید، یکی وجوب است و یکی وجود. اما در سایر ممکنات وقتی که بخواد لحاظ بکنید، حیثیات تعلیلیه و تغییریه باید بهش زمینه بشه، چون بقیه ممکنات ممکن الوجود هستند و از ماهیتی که وجود به نحو امکان بر اون ماهیت صدق می کند، شما نه وجوب را می توانید انتزاع کنید و نه وجود را، بلکه حمل وجوب و وجود بر اینها به واسطه اتکای بر غیر است، به واسطه انتصاب به غیر است که این واجب می شود. اگر اون جهت انتصاب و جهت اضافه اشراقیه و جهت علقه و جنبه ربطی بین اشیا نباشد، نه وصف وجود بر آنها حمل می شود و نه وجود. درست شد؟ این مطلبی است که در مطالب گذشته هم صحبت شد راجع به این قضیه. از اینجا ایشون می خوان یک حرکتی را کنند به سمت مسئله صرافت وجود و بساطت وجود، به عبارت دیگر همین قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء، که اگر حقیقت و ذاتی دارای این دو خصوصیت باشه، البته هر کدامش باشه کفایت میکنه، یعنی اگر ذاتی حقیقت وجود از نفس حقیقت اون ذات انتزاع بشود بدون احتیاج به حیثیت دیگری و همینطور سایر مسائل دیگر، این حقیقی این حد می شود که ذات ما اسمش رو واجب الوجود می گذاریم. حالا این واجب الوجود که وجود از آن حقیقت ذات انتظار می شود، از آنجایی که خود این وجود صرف است و بسیط است، طبعا نه ترکیبی در ذات و ذاتیات اون وجود باید وجود داشته باشه و نه این که عرشت حضورتون که جهت نقصی از نقائص متوجهی بر ممکن باید بر این وجود حمل بشه. فرض کنید که مانند خلل، مانند نقصها، جهل از می شود که اوصاف سلبیه که بر ممکنات هست، تمام اینها از این ذات واجب الوجود باید دفع بشود و سلب بشه. حالا اگر شما دو واجب را، اینی که من دیگه شرحشو نمیدم به خاطر اینکه این مطالبش بیش از اون چه کهشون میگن ما دیگه در طول این مباحث عرض کردیم، فقط روخونیش رو میخوام بکنیم. حالا اگر شما دو ذات واجب الوجود را در نظر بگیرید که حقیقت اینها واجب الوجود باشه، ذاتن حقیقتشون، اما هر دو امر متغایر با هم باشه و جدای از هم باشه، اگر این دو واجب الوجود را مد نظر قرار بدید، این دو واجب الوجود طبعا از نقطه نظر محدودیتی که بین آنها و بین واجب الوجود دیگر است، یک صفت نقصی مترتب بر آنها خواهد شد. یعنی وجود این واجب تا مرز عدم تدخل و تسریع به وجود واجب و وجود دیگر است. الان دو مرزی که شما برای این و این در نظر گرفتید، این دو لیوان هر کدام اینها یک مرز وجودی دارن. این وجودش تا حدی است که به این سرایت نکنه، این هم وجودش یک محدودیتی است که داخل در این لیوان نمیشه. پس این محدودیت وجودی است که حصاری به دور این وجود کشیده و اون حصار موجب نقص است از نقطه نظر فقدان کمال دیگری. یعنی این واجب الوجود کمال دیگری را فاقد است، در حالی که هر کمالی به وجود برمیگردد. و اگر ما بگوییم که این واجب الوجود فاقد کمال دیگر است، در واقع در ذات واجب الوجود ترکبی لازم میاد از یک امر ثبوتی و یک امر عدمی. اون امر عدمی عبارت از عدم کمال شیء دیگر است، در حالی که با صرافت وجود گفتیم چه ناسازگاره. پس این مسئله و محوری که همیشه ورد و لسان ماست که تمام رفع اشکال من اصله و حقیقت برگشتش به مسئله صرافت وجود است، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. این قضیه صرافت و بساطت حقیقت وجود را اگر ما مد نظر داشته باشیم، هیچ دلیلی، هیچ برهانی، نه عرشی نه فرشی، نه هیچی عرض کنم که نمیتواند به این مسئله و به این حقیقت برسه، به این قاعده که تمام کمالاتی که مترتب بر ذات واجب الوجود است، تمام اونها منتزع و منبعث از یک واقعیت و آن واقعه بساطت الحقیقته. قاعده وسیط الحقیقه و بساطت حقیقت وجود و صرافت وجود این حل کننده و از بین برنده بطیه تمام اشکالات است و وجود این دیگه نمیماند. حالا وقت این مسئله در قالب اشکال مختلفی پیدا میشه و مطرح میشه، اما اصل قضیه همینه. ولنا به تأیید الله تعالی و ملکوت الالها برهان آخر اشیان علا توحید واجب الوجود تعالی که تکفر و دفع احتمال المذکور که ویستد ای بیان و تمهید مقدمته. اون چیه؟ ان حقیقت الواجب تعالی، حقیقت واجب متعال، ذات واجب تعالی، لما کان فی ذاته مصداقا الواجبیه، چون ذاتا مصداق واجبیت است و واجبیت برو صدق میکند، خب واجبون و مطابقون للحکم علیه بالموجودیه و مطابق حکم به وجوده از هو موجودون بلا جهت اخرى غیر ذاته، بدون جهت دیگری، بدون هیچ حیثیت دیگری، معلول برای جهت دیگری باشد، مقید باشد به وجود شیء دیگر. اگر این طور باشه، از اون جایی که این طور است، و اگر این طور نباشه چیست؟ و الا لازم احتیاجه فی کنه واجبا و موجودا الی غیره، و الا احتیاجش در وجود و در موجود و موجودیت احتیاج دارد به غیرش، همونطوری که بیانش گذشت. خب این مطالب همه گفته شد. و لیست للواجب تعالی جهتون اخرى فی ذاته لا یکون و به حسب تلک الجواج و موجودن، از یک طرف دیگر جهت دیگری در ذات او نیست که لا یکون و به حسب تلک الجواج و به حسب این جهت واجب و موجود نیست، و الا ترکیب در ذات او لازم میاد از این دو جهت، ابتداعا لازم میاد اگر هر دو ذاتی باشن، بالاخره لازم میاد اگر لازم باشه. یعنی ما دو لازم را در نظر میگیریم که این دو لازم، دو لازم متخالف هستند. مثل فرض کنید که زهک و عرشت حضورتون که غضب، که این زهک و غضب و عقل هر دو لازم برای دو ملزوم هستند دیگه، یکی تعجب است که در ذات انسانه و یکی هم اون جنبه دفاع است، اون جنبه دفاع از نفس است و که اون هم ملزوم برای هر طبیعت هر باقیه در این حیات است. پس یا این ذاتی، این دو امری که مد نظر است، یا ذاتیه برای یک شیء مثل حیوانیت و ناطقیت که ذاتی من، یا این که لازمه برای یک ذاتی است، بالاخره برگشتش به یک ملزومی است، اون ملزوم ذاتیه و موجب ترکب در ذاته. یا فرض کنید که مانند تفکر و غیر ذلک ما از اون ملزوماتی که به حیوانیت و انسانیت برمیگردد که بالاخره برگشتش به ترکیب است. خب این یا ابتداءً این طور ترکیب لازم میاد یا بالاخره موجب ترکیب خواهد شد. و قد تحقق بساطت و تعالی من جمیع الوجوه، در حالتی که صحبت ما در بساطت حق متعال از همه وجوه بود کما سیجی، فهین ازن نقول یلزم ان یکون واجب الوجود به ذاته موجودن و واجبن به جمیع حیثیات سیه، باید واجب الوجود به ذاته هم موجود باشه و هم واجب باشه به همه حیثیات، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه، از هر حیثیتی شما نگاه بکنید این ذاتن باید واجب باشه. کمالاتی که بر او مترتب است، نقایصی که از او سلب می شود، از هر جهتی اون باید وجود و وجوب انتزاع از ذاتش بشه، نه اینکه از جای دیگر به او عرض می شود که اهدا بشه. و علی جمیع الاعتبارات المطابقت نفسن، هر اعتباری را که اون اعتبار و مطابق با نفس و عرض شما تصور می کنید باید از نقطه نظر این همه اعتبارات واجب واجب الوجود لذاته باشه، و الا لم یکن حقیقت او به تمامها مصداق حمل الوجود و الوجود، و الا خود حقیقت واجب الوجود این به تمام مصداق حمل نیست، بلکه اشیاء دیگری در این حمل دخالت دارند. اذ لو فرض کن او فاقدا لمرتبت مرات الوجود، زیرا اگر فرض بشود این واجب الوجود یک مرتبه از مراتب وجود را فاقد باشد، یعنی اون چه که در عالم کون متحقق است واجب الوجود واجد اوست نه اینکه فاقد اوست، هر مرتبه از مراتب وجود را فاقد باشه خب به نسبت به واجب الوجود نقص حساب میشه. و وجه من وجوه تحصل، و هر وجهی از وجوه تحصل و تشخص خارج را فاقد باشه و کمال اون تشخص خارج را نداشته باشد، او آدمند کمال من کمالات الموجود به ما و موجودون، یا اینکه کمالی از کمالات موجود به ما و موجودون، یعنی کمالی که به اصل وجود برمیگردد واجب الوجود فاقد اون کمال باشد، پس به نسبه به اون مسئله صرافت و بساطتش خدش وارد میشه، چون از اون نقطه نظر دیگر وجود در اینجا راه ندارد، در حالی که ما وجود را برای واجب الوجود بسیط فرض کردیم و به صرافه فرض کردیم. وجود به صرافه مثل موج میمونه، هر جا تصور کنی داخلش میشه. اینجوری نیستش که فرض کنی که مثل انسانه وقتی که میخوام بریم توی کوچه جلومون دیوار سرمون بخوره به دیوار، نه مثل موجه. شما از اینجا موج رو ول کنی فرستنده داشته باشی از دیوارم رد میشه، هیچ سوراخ چیزی پیدا نمیکنه، لا اینکه سوراخ میکنه میره تو. این میشه چی؟ این وجوده، وجوده حقیقت وجود رادع و مانع نداره، قشنگ بدون هیچ رد و منعی این حرکتش رو میکنه و ادامه میده. دیگه آب وقتی راه میفته سنگ بذاری جلوی آب از بغلش شروع میکنه رفتن، خاک باشه میره توش خورو، عرض میشود که هیچی نداره، حتی اگر آجر هم بخواد جلوش بده بالاخره این آجر کم کم نم 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 میده تا راش میندازه و میره جلو. این میشه حقیقت چیه؟ حقیقت وجود راد و مانع نداره. فلم یکن ذاته من حاضر حیثیه مستاقن الوجود، اگر آدم باشد کمالی را پس ذاتش از این نقطه نظر عدم مستاق برای وجودی که مختص به اون کمال است نخواهد بود. فیتحقق و حین ازن فی ذاته، پس در ذات واجب وجود جهت امکان یا امتناعی که مخالف با جهت فعلیت و تحصل است پیدا می شود، یا ممکن است یا اینکه اصلا ممتنع است به نسبت به اینکه صفت یا صفات را برای خودش اکتساب کنه. وقتی که اینطور شد، وقتی که واجب وجود از جهت فعلیه و از جهت عدمیه ترکیب شد، فیترکب و ذاتو از دو حیثیت وجوب و غیرش امکان باشه یا امتناع باشه، پس ذاتش مرکب شد مثل بقیه ممکنات. و بالجمله ینتظم و ذاتو، ذاتش نظام میگیرد از جهت وجودیه و جهت عدمیه. فلا یکون واحدن، پس واحد نخواهد بود. و هذا مفاد ما معرفه فصل سابق، مفاد اون چه که قبلا گذشت این بود، ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الحیثیات، از جمیع حیثیات. فاذا تمهدت هذه المقدمه التي مفادها ان كل کمال، این مقدمه ای که مفادش این است که هر کمالی و هر جمالی یجب ان یکون حاصل نزات الواجب تعالی، هر چرا که شما از کمال و جمال فرض میکنید واجب الوجود باید حاصل باشه، یعنی هر کمال و جمالی را که شما به اصل وجود برمیگردانید واجب الوجود باید واجب او باشه، و این کان فی غیره کنو مترشن انها فائزا من لدن، اگر این کمال و جمال را شما در غیر میبینید این کمال و جمال از ذات او آمده است، نه اینکه این غیر از پیش خودش آورده. واجب الوجود واجد من برای او هست. لذا میگیم که در الحمدلله رب العالمین اگر نظرتون باشه الف لام را الف لام جنس میگیریم، میگیم نه الف لام استقرا. یه وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها همه برگشتش به حمد توست، یعنی هر کسی هر شخصی را که حمد میکند این در واقع تو را حمد میکند، چون تو فاعل اون محمود هستی، تو فاعل اون امر محمود و پسندیده هستی. یه وقت اینطور میگیم، یه وقتی میگیم اصلا جنس و حقیقت حمد اختصاص به ذات تو دارد، یعنی وقتی که یک شیئی یک چیزی داره چیز دیگری را حمد میکند اصلا نفس این حمد به تو برمیگردد، اشتباه خیال میکنه داره به این حمد میکنه. اگر وقتی شما داره یه گلی را حمد میکنه، البته حمد به جهت اختیاری برمیگرده، یک شخصی را حمد میکنید بر یک عمل از میشود که چیز، این الان شما این مظهری را دارید میبینید و حمد میکنید، اما در واقع چیه؟ در واقع او را دارید حمد میکنید. چرا؟ به جهت اینکه این عمل از میشود که پسندیده و این عمل مستحسن حقیقتش از اوست و مجریش اینه، مجریش هم اونه، اینطور به نظر میاد. پس حقیقت اون عمل حقیقتش چه؟ مثل نقاشی را میماند که شما این نقاشی را حمد کنید. عجیب عجیب حمدی، عجیب نقاشی هست، این چه نقاشی عجیبیست، این چه ظرافتی داره، اینی که میگه این ظرافت داره، این رنگی که الان در صفحه تابلوست که حمد نداره، این رنگ همین رنگیست که تو قلمو میزنن دیگه، حالا این رنگا همش تو قلمو اینا قاطی بود، حالا جدا جدا اونجا جدا، و الا رنگ زرد، رنگ سیاهی، رنگ سفیدی، رنگ قرمزی، این که حمد نداره، اون چیده شدنش در کنار هم حمد داره. اون چیده شدن مال کیه؟ مال اون نقاشه. پس شما که دارید میگید این عجب بلبلی هست که الان در شاخسار است و ظرافت، دارید در واقع اون نقاش رو دارید شما حمد میکنید، و الا این فقط یک رنگ زردیه دیگه، رنگ زرد که حمد نداره، ستایش نداره، زرد زرد دیگه، زرد اینجا، زرد اینجا، زرد اینجا، قرمز اینجا، سیاهی اینجا، پاش نارنجی کذا میشه، هم نداره یه رنگ ده. اون ترکیبی که در این رنگ ها به وجود آمده قابل ستایشه، اون ترکیب مالی که مال مرکبه، مال فاعل هست. اینجاست که میگه الحمدلله اصلا جنس حمد این مال خداست، جنس حمد مال خداست. اون گلی که بیرون میاد این گل چیه؟ یک برگ گلیست که دیگه شما اینجوریش بکنید له میشه. این کیفیت و تمام آنچه که هست، علمی که در عالم وجود داره، فهمی که در عالم وجود داره، هر صفت کمالی که در عالم وجود دارد، آن صفت کمالی رشحه ذاتی اوست. پس بنابراین حمد اختصاص به ذات او دارد. فنقول لو تعدد الواجب به ذات لا یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه، اگر متعدد باشد واجب ذات، واجب ذاتی که بین اینها علاقه ذاتی لزومی نیست، یعنی یکی علت برای دیگری نیست یا هر دو معلول برای علت ثالثی نیستند، کما مر گذشت من ان الملازمه بین الشیئین، ملازمه بین دو شی یا جدای از این نیست یا یکی معلول دیگری است یا هر دو معلول هستند، کل منهما هاتون برای امر ثالثی معلول هستند. فعلا ای واحد من تقدیرین، هر کدام از دو تقدیر، فیلزم معلولیت الواجب، لازم میاد که واجب چیه؟ معلولیت واجب لازم میاد. و هو خلق و فرض، خلق و فرض الواجبیت لهما، این با واجبیت منافات داره. فرضاً به کل منهما مرتبه من الکمال. خب پس بین اینها علاقه لزومیه نیست. خب حالا که علاقه لزومیه نشد، خود اینا چی هست؟ خود اینا چی کاره؟ لکل منهما مرتبه من الکمال، هر کدوم اینا یه مرتبه از کمال و حظی از وجود و تحصل دارن و تشخص. کلا یکون للآخر، این برای خودش، اونم برای خودش. ولا منبعثن ان، و نه منبعث از دیگری است و الا معلول میشه، و مترشن من لدن، من از پیش دیگری نیست. فیکون و کل واحد منهما آدمن لنشأة کمالیه، هر کدام از این دو واجب وجود یک نشعه و یک مرتبه از کمال را ندارند و فاقدند. آدم است و فاقد است به مرتبه وجودیه‌ای که در دیگری است. سوا کانت ممتنع الحصول لله او ممکن، حالا میخواد ممتنع الحصول باشه براش یا ممکن باشه، فرق نمیکنه، بالاخره نداره. فذات کل واحد منهما به ذاتهی لیست محض حیثیت الفعلیت و الوجود کمال، پس ذات هر کدام از این دوتا دیگه ذات واحد نخواهد بود، ذات بسیط نخواهد بود، نیست محض فعلیت و وجوب و کمال، بل یکون ذاته به ذاته مصداق الحصول شیئین و فقد شیئین آخر، بلکه ذاتش ذاتن به ذاته، یعنی خود ذات به تنهایی، نه به واسطه شیئ دیگر، خود این ذات به ذاته و تنهایی مصداق برای یک جنبه وجودی و یک جنبه عدمی است، به حصول شیئین و فقد شیئ دیگری از طبیعت وجود و مراتب کمالی وجود. حالا یکون واحدن حقیقی ها، پس این دیگه واحد نخواهد بود بلکه مرکب است. و ترکیب و به حسب ذات و الحقیقه یا نافل وجود ذاتی، تا شما از می شود که ترکیب را در ذات بدانید و در حقیقت با وجود ذاتی چیه؟ تنافی پیدا می شود، چون ترکیب اقتضای امکان را می کند و امکان با وجود ذاتی وجود ذاتی منافات دارد. فل واجب الوجود یجب ان یکون من فرد تحصل و کمال الوجود، واجب الوجود باید از زیادی تحصل، از زیادی تشخص و از زیادی استجماع جمیع کمالات وجود جامع باشد، جمیع نشعات وجودیه را، آنچه که وجود بر او صادق است این باید بذاره تو جیب خودش، چه میخواد باشه، این که واجب الوجود، یک سر سوزن نباید به کسی دیگه بده. اینجا بخل اشکال نداره، اینجا همه جا بخل اشکال داره، ولی در مسئله واجب الوجود، واجب الوجود اینجا نباید از وجود خود چیزی کم بذاره، اگر کم بذاره از خودش کم گذاشته. تو میگه تو این اذا یه چیزی هست، آیه عجیبی در قرآن میگه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اینجا خدا خلاصه بله، اینجا نخواسته کتابیار، میگه هر کاری میخوای بکن بکن، هر چی، هر گناهی میخوای بکن آخرش بخوش نیاری. خلاصه از فرد تحسن و کمال و این جامعه جمع و حیثیات کمالیهی که به حسب وجود به ما هو وجودان للموجود به ما هو وجود، و حیثیاتی که به حسب وجود است به ما هو وجود، یعنی تمام حیثیات کمالی که به وجود برمیگردد، این حیثیات کمالیه برای موجود است به ما هو موجودان، یعنی فقط به موجود برمیگردد، نه به عد می شود که حیثیات تعلیلیه و تقلیدیه او. فلا مکافأة له فی الوجود، دیگر قرینی در وجود برای او نیست و مکافی برای او در وجود و فضیلت نیست، بل ذاته به ذاته، ذاتش به تنهایی، یجب ان یکون مستند جمیع کمالات، واجب است این که مستند جمیع کمالات باشه و منبع همه خیرات باشه. بعد مرحوم آخوند اینجا یه مطلب اشاره میفهمن، میفهمن که این برهان اگرچه نفع نمیدهد برای متوسطین فضلن ان ناقصین در فلسفه و حکمت، لابتناء یلا کثیر من الاصول الفلسفیه، چون مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفه و مقدماتی که متویس و متفرق است در مواضع این کتاب خیلی راجع به این بحث میشه، کمالات وجود، صفات وجود و اعراض وجود عرض میشود که صرافت وجود بسیط الحقیقت، تمام این مطالبی که قاعده علیت معلولیت تمام این مطالب را کمیان بیان میکنن. لیکن نو اندمن ارتازد نفس و بالفلسفه، اما عرض میشود که کسی که نفسش عرض میشود که به فلسفه عرض میشود که ریاضت کرده است و خو گرفته است و انس گرفته و تربیت شده به فلسفه، یورجه علا کثیر من البراهین، ترجیح میدهد و بسیار از براهینی که اینها شدیدت القوه هستند، که این قضیه مسئلهش به مسئله بساطت وجود برمیگرده، بساطت حقیقت وجود برمیگرده این مسئله. البته خب بعدن هم راجع به این مسئله صحبت میشه، ولی که خب ایشون زودتر این مطلب فرمودن. اما از آنجایی که ما از اول بحث را مدار تمام این مطالب را روی مسئله همین صرافت وجود بردیم، دیگر ما هم جزو اینایی هستیم که ارتازد نفسه و خیلی برای ما مشکل نبود. حالا شما نمیدونیم چه تصوری فرمودید، همچون خیلی هم مسئله بله ما و رفا فلاسفه ایمت بله اصلا اینا بحثی ما این ابتدای بادل امر این ها. خب فعلا بحث به سر مطلب رسید و از کنم که نمیتوانستیم این را شروع کنیم به خاطر اینکه بحثی که در مواد سلاس هست و خصوصیاتش انشاءالله برای
ملاک برای حقیقت و برای واقعیت که اصلا مدرکات ما متفاوته. بسید فرض کنید که مدرکات یه بچه که چطور فقط در آب نبات و پفک و اینها دور میزنه و خوشی رضایت و مطلوبیت از پدرش را فقط در این محدوده میبینه، فقط در محدوده پفک میبینه، یا همین آب نبات میبینه. ولی خب ما چی میکنیم دیگه؟ خب ما به اینا میخندیم دیگه، اینا کن بچه مثلا میگه وقت چیزی که از پدرش راضیه که پدرش براش آب نبات بخره. حتی گاهی اوقات که پدرش براش نمیخره، مرگ پدرش هم میخواد، این که خدا با بابام بمیره که برام پفک نخریده. این اینقدر مثلا محدود اینقدره، اما اینکه الان این پفک یعنی آب نبات به جای اینکه این آشقالا و اینها معلوم نیست، اصلا ما اینجوری نمیذاریم اینا بخرن. من دیگه چی کار معلوم نیست اصلا اصلا اینا چیه. به جاش فرض بکنی که یه سیب که خب 100% پر از خاصیت و موادی که به بدن لازمه و طبیعی و اینها، اصلا نمیخوره. یا به جای این شما بیا یه سیب بخوری که این همه برای خاصیت داره، اینها اصلا در این محدوده ذهنش در این محدوده نیست. و پدر چون میبینه خودش به طرف مصالح خودش حرکت نمی کنه، وقت اعمال ولایت میکنه، این یکون باید بخوری نخوری گوشتو میگیره، مجبور این کار دیگه بکنه. چون یا باید خودش از مصالح خودش رو بیاتر، یا اگر نه خب این به حرکت میفته دیگه، شکلات میخوره، دندونش خراب میشه، کبدش خراب میشه، مواد زائدی که صنعتی که داره اینها به طور کلی جهاز هاضمه و غیر هاضمه و همش رو از بین میبره. آشغالای خوب همه جا خراب میشه. اما فرض کنید که میوه نمیخوره، باید او رو مجبورش کرد، باید او رو خلاص نفتیدش کرد که حتما صلاح ناراحت باشه. ما دو روزی که نبودیم، خب این بچه ها هم اینجا بودن دیگه. وقتی تلفن کرده بود مادرشون از اینا احوال بپرسه، او کوچیکه شکایتش فقط این بود که هی بهم میگن بخور، نقض از این ناراحت بود، فقط از این گلایه داشت، هی بهم میگن بخور، گیش در گرفته بود فلان. خب این نمیفهمی که این الان اگر غذا نخوره این خب این نمیفهمی که این الان اگر غذا نخوره این این ضعف درش میمونه و بعدا در بزرگی کار دستش میگه، مشکل براش پیدا میشه. خیلی ناراحتی در سن بالا هست به خاطر سوی تغذیه در سن پایین. حالا این نمیدونم ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه، همونطوری که صحت و سلامتی برای رشد انسان در نظام تربیت مؤثره، همینطور یه طرف قضیه مرض مؤثره. عدم صحت هست، اما ما صحت را فقط مد نظر قرار میدیم، اون طرفش قرار نمیدیم. همونطوری که برای بدن شیرینی مفید است، تبدیل به انرژی میشه و کبد رو به کار میندازه و خلاصه فعال میکنه، همینطور ترشی برای بدن لازمه، خونو قویایی کنه، از غلظتش جلوگیری کنه، هر کار فرض کنید که مسائلی که خب متعرض میشه برای این قضیه، به تنگ شدن عروق، اختلالاتی که در سیستم عروقه، قلبه، امثال ذالک، یا تعدیل در مزاج غذایی در بدن، اینا همه واسه ترشیه. اینم باید باشه. شما اگر مرتب شیرینی بخورید یه مدتی اصلا ترشی نخورید، یه دفعه می‌بینید که سیستم بدن وضعش مختل میشه. درست شد؟ پس این هر دو باید توأم باشه دیگه. این اون رو تعدیل کنه، اون اینو تعدیل کنه، تا اینکه یک مزاج صحیح باشه، یک بدن سالم باشه. اصلا به طور کلی نظام تربیتی بشر نه زندگی حیوانی، در زندگی حیوانی اون چیزی که فقط مد نظر صحت و سلامتیه. حیوان تا وقتی که صحیح و سالمه میره گردششو میکنه، فلان حرکتشو میکنه و شکارم میکنه و دنبال یه چی. ولی همین که صحت و سلامش از دست داد، یا خودش عد می شود که مطعوم برای یه حیوان دیگه واقع میشه، یه کنار میافته و میمیره. نظام حیوانی صحت و سلامتی را میطلبد. بله درسته، آدم مریض نمیتونه در این دنیا زندگی کنه، آدم باید سالم باشه تا بتونه خلاصه به اون حیات حیوانیش بخواد ادامه بده. اما در حیات انسانی چطور؟ وقتی این جمعه یا فرق میکنیم، وقتی در این تغییر و تبدل ما رضا نمیدیم، ما فقط میخواییم جنبه صحتش مورد نظر باشه، ما فشار را نمیخواییم تحمل کنیم، ما صحت، ما مرض را نمیخواییم تحمل بکنیم، ما مسائلی که برای ما مشکل هست نمیخواییم زیر بار بدیم. لذا فکر و برداشتمون اگر خوب دقت کنیم، این فکر و برداشت عالم حیوانی است، عالم انسانی. امام سجاد فکر و برداشتش مال عالم انسانیه. میگه خدایا اگر منظور من از این حیات دنیا رسیدن مطلوب باشه، این رسیدن مطلوب یک ابزاری میخواد. اما تو سبز نمیشه که در تو زمین سبز شه، در آب یه ابزاری میخواد، یه وسائطی میخواد. اون وسائطش یکیش چیه؟ عافیت، صحت، در یک صحت رو با عافیت فراهم کنه، صحت و سلامتی در یه بره. یکی از وسائلش چیه؟ افتان حضورتون که مرضه. یکی از وسائلش رسه، یکی از وسائلش عسره، یکی از وسایلش مال داشتنه، یکی از وسایلش مال انسان را دزدیدنه. چرا در اسلام رجوع به این علوم غریبه و این مسائل اصلا وجود نداره. چرا؟ چرا ما به اصطلاح اصلا ندیدیم در روایات که فرض کنیم که شخص به پیش امام صادق حضرت بگن که برای رجوع به این مسائل برای که مالتو دزدیدن این کار رو انجام بده، پیدا میکنیم، رجوع کن به افرادی که جادو میکنن، رمل میدازن، چی میکنن، فلان میکنن. شما یه روایت دیدید؟ ندیدید. حضرت میگن دعا کن انشاءالله خدا پیدا کنه. دعا کن یعنی چی؟ دعا کن یعنی مسئله عده جا دیگه هست، تفتیز کن به خدا. لعله این که این مالی که الان دزدیده شده این الان صلاح توه، وقت تو میخوای از یه راه دیگه این مالو بری به دست بیاری، یه رفت خدا از یه جا میزنه پسی تر بری. این الان در نظام تکفین باید این مال دزدیده بشه. تو به این راضی هستی؟ بسیار خب. راضی نیستی؟ قضیه اون یارو موسی میشه، اونی به زبان حیوانات و از موسی یاد گرفته بود. تقدیر بر این است که اسبه بره، این تقدیره. حالا تو زبان رو یاد گرفتی، اسبه رو میندازی گردن دیگه، ذره رو دیگه متوجه دیگری میکنی، میخوره به یارو. متوجه کردی؟ میخوره به خود حضرت عالی. حالا این رو چایش میکنی؟ این یه حالی که بفروشی بدن رو بکن خواهد بفروش، اون دیگه کارش نمیشه کنه. لذا در این گونه مسائل هیچ وقت دیده نشده که بزرگان توصیه کنن شاگردانشون را به این گونه چیزها. بله در بعضی از موارد هست، مثلا فرض کنید که در مورد سحر و امثال ذالک هست که خب اگر شخصی را سحر کردن انسان مجاز هست که بره و از همون طرق خلافش رو انجام بده و باطل بکنه. خب دستور داریم، خود بزرگان هم این کار رو میکردن و دستور میدادن و خود مرحوم آقا هم این کار رو میکردن. حالا نه اینکه خودشون باطل کنن، خودشون اصلا تو این چیزا نبودن، ولی ارجاع میدادن به این برنامه. من خودم تو جریان هستم، گفتن اگر کسی احساس میکنه که خب مشکلی پیدا کردن ناحیه دیگری، میتواند رجوع کند و اون ناحیه مشکل رو برطرف کنه. حالا اگر نه از اون ناحیه نیست، یک ضیق معیشتیه و از اون جهتی که بستن و باز کردن و از این کار کردن نیست، حالا میگن مراجعه کن به یک کسی که یک کاری بکنه این باز بشه، این دیگه چی میشه؟ خلاف میشه. یعنی وقتی که مسئله از جریان عادی، از جریان غیر عادی برمیگرده به یک جریان عادی، اون جریان عادی چیه؟ این مصلحت برای او. و اگر از این جریان عادی شما رزق به این جریان عادی رضا ندهید و انسان به این پسنده نکند، ممکنه عوض بشه. یه دفعه میگه جدید این قضیه خیلی عجیبه، خیلی که در بعضی از اوقات این واقعا محسوسه. من خودم سراغ دارم یک فردی را که، یعنی من زیاد سراغ دارم، شاید موارد عدیده ای هست، چون خودم در همین ارتباط با مرحوم آقا قضایایی دیدم. یه شخصی بوده و این مستاجر بوده، اجاره نشین بوده، مناسب خیلی سبه دامن هر میشود که خدا را میگیره و اینو این هر بارو که خلاصه این از استیجاری در بیارن. در خواب یه شخصی که اصلا از این قضیه اینا خبر نداشته میاد میگه که من یه خوابی دیدم که این خلاصه گفتن صلاحش نیست فلانی خونه پیدا کنه، به صلاحش نیست. این میگه نه اصلا الا بلا ما خونه نه خیلی باش باره ما تجربه از طرف فرش میگه شده بود آقا این خونه پیدا میکنه، بعد از 3 ماه بچهش میگیره. گفت این به خاطر این گفت این به صلاح دین، یعنی این الان میبایست در این وضعیت باشه. این قضایای مسلمه ها. مورد دیگری شاید خب خیلی ها بدونن، رفقا بدونن، من شاید توضیح نمیدم، نظیرش اتفاق افتاده که خونه خواستن، خونه دادن، ولی بچه دو دست بابای رفته. خود فرد این اینها چیزهایی است که انسان را متوجه این قضیه میکنه. نظامی هست در این نظام و به این خصوصیت این انسان این بایستی که خب چی باشه دیگه، بایستی خب راضی باشه نسبت به قضایا و مسائل، چون تمام جریاناتی که در این عالم اتفاق می افتد، تمام اون جریانات اینها همه بر اساس یک نظام دقیقی است که دقیق تر از او اصلا معنا ندارد انجام بشه، و هر کدام از این مهره ها یه خورده بخواد کم و زیاد بشه در همه مسائل تأثیر میذاره، و این نظام برای تعدیل و بالانس کردن تمام حوادث اگر یه جا کم بشه یه جا دیگه چی میشه؟ میره بالا. این قضایا همه بر طبق اون چیزی که خداوند تقدیر کرده بر طبق او مسئله را جلو آورده و اون بایستی که انجام بشه. یه روزم عرض کردم خدمت چطور ممکنه در بعضی از مراحل انسان دیر میکنه و اینجا میمونه و تا بر نگرده و کار عراق درست نکنه اصطلاح عبور نمیکنه برای رسطور همیده. حالا در این قضایای مرض و صحت و به طور کلی اون چه که اتفاق میفته در اینجا، این واقعا آدم نمیدونه چه خیری چیز هست، چه خیری برای مسائل هست، چه جهاتی هست، انسان واقعا نمیدونه. بعد یه متوجه میشه که یعنی بعدها اگر خدا چشمشو باز کنه متوجه میشه که چه درکاتی به واسطه اموری که متلایم با نفس نیست برای انسان خدا به وجود میاره.
شوهر نداره این در زندگی فاقه شخصی مثلا فرد میره برادرش داره در یه مرض وطن اصلی داشته یه وطن مستقل داره هر دوباره فرد دیگه مثلا شوهر در بسید فاقه شخصی دیگه این میگه و هم دوهر چیز داره تا برادرش که شب خامل هسته فاقه اون که نگه وقت یه جای سالس بعد ایشون اصلاح میشه اصلا صفا مرکن رو تخواسته میگه تاویلیت ایشی میشه تاویلیت
ببینید اون که در از مهمین رو باید برمید مطابعت زن از شوهر، این بر اساس یک مسئله روی قضیه روی لازم مسئله زوجیت نقصه به عنوان زوجیت در این قضیه دخالت داره، یعنی اینی که داریم زن تابع شوهر است به خاطر این است که نفس زوجیت اقتضای این لزوم را می کند و لوازم الباب این که عرجان و قوامون علم نسا این یکی از اون از می شود که لوازم برای زوجیت مترکه و زوجیت است، همین اطاعت زن است از مرد در قضیه تمکن و این که امور زندگی و معیشت زن به دست مرده از این بابه، اما خود زوجیت در این رابطه دخالتی نداره. نفس زوجیت حالا اگر فرضیه عکس بشه یعنی زن از ابتدا توتون را حق خودش قرار بده و به عبارت دیگه مرد را در قضیه توتون به دنبال خودش بکشه. خب این دیگه در اینجا مسئله فرق میکنه. یا اینکه یه زنی همونطور که شما میفرمایید این امورش به دست برادرشه، یا اصلا به طور کلی شوهرش، اصلا شوهر به ولی شوهرش به استخدام برادرشه، کارمند برادرشه، کارمند برادر، و برادر او این شوهر را اینجا میفرسته، شهر دیگه میفرسته یا از دادیه میفرسته، در اینجا هم باز مسئله به شوهر بر نمیگرده، به اون برادر بر میگرده یا به شخص غریبه بر میگرده که تصمیمی نسبت به او اتخاذ کنه. خلاصه در اینجا عنوان مشیره، نه اینکه به اصطلاح موضوع قضیه فرض کنید.
خب مثلا میگم
این اگر شما به اصطلاح متابعت را در شخص دیگری بدانید، وقت در این صورت میشه ببینید که این شخص دیگر از همینطور کلی اعراض کرده دیگه میزن، چون خواهی نخواهی این به اصطلاح امورش در اختیار دیگری واقع شده و دیگری هیچ گونه علاقه به این وطن او نداره. زن هم میتوانه در صورتی که مردش دو ستا وطن داره، یعنی همونطوری که مرد در ارتباط با وطن یک علقه در خودش ایجاد میکنه، اون علقه را تنزیلن و تشریعن به زن منتقل میکنه.
و من این جایی باشه که این زن قبلا وطنش بیده، قبلا این که مثلا تو اشعر دست و اصحابه این مرد بیده بیده، ولی خب حالا اون رو دل کرد بچه های خود شخص وقتش کنم برای که بودا از مرد ترکیشی مثلا بیده این رو دیده شید قبلا وطنش بیده منتقل بیده.
خب باش وطن وطن که اعراض بیده، اعراض قهری بیده فهنه برای بیده
سوال کردن که آمین سوال کرد که مادرش مادرش میگیده این خانم از اون برادر ارسی داره، اون مادر خود از برادر خانم ارسی داره،
شخصی فوت میکنه،
شخصی یا مردی فوت میکنه، مادر این برد ارسی داره،
مادری داره،
مادر که بخاطر این فرزندش مولوی ارسی میداره، فقط شما مادر رو میگیره. بعد این دختر چون بخواه مادر دیگه دوره تقسیم که بین فرزند داره، حالا این مادر قبل از اینکه فرزندش فوت کنه واجبال حج نبوده، اون پولی نداشته، مستقی نبوده، بعد هم که پسرش مرحوم شد این مستقی شد، حالا خودش اشعار این مهمی نداشته با این مهمی مادرون کنه حج بده، اصلا فکر چه نمیده. بعد که این اموال تقسیم که بین فرزند بعد فوت این خانوم، حالا اینجا دخترها شک کردن که آیا این پولی که دست مادر اومده و مستقی شده این حج بر ذمه‌اش اومده یا نیومده، و ما باید حجی کنجا اخراج کنیم و برایش اینجا وکیل کسی بگیریم که اصلا حج اومده نیستیده، باید زمان هم حدود پنج ماه مثلا فاصله بین فوت فرزند و مادر بود.
آخه اون در ایام حج نبوده،
فقط همین سوال کردم. حالا فرضاً می‌گیم که خیلی در ایام حج میده، تعلق میگیره، من شخصاً کردم آماده نداشتم، مثلا فکر میگم حج تعلق نداره، یه پول اومده مثلا بالا رفته، پول بالا اومده، پول اومده و رفته،
میتوانسته بره، مریض نبوده،
هیچ اطلاعی به دولت نداره. پس اگه بیانیه مستقیم
نیست،
ولی در زمان حج بود داره امکان رفتن هم باز نماز نبود بود
چیز اون هم همین
شد، این اصلا در زمان نمیرد تو ممکنه خان دو تا بیان در زمان شد پس مستقی نیستی
بعد ظاهره میشه که مستقی نیستی
در باب نماز مسافر این سه سروازهای مختلف میاد توی اتفاق دارها و اینا برای تفصیل کردن مثلا یکی از ممکن در کل خود مدت خدمت شریف پادران باشه ممکنی که نه ببرمش اینا هم سه حکمت هم اینا هم سه حکمت هم این شخص بسیار سفر رو بگنیم بگاه قصد میشه تابع خود کم بسیاره که رفتار رفته بالاتر رو
یعنی مرتب رفت آمد میکنه بسیاره
مثلا به طرف شخصی میاد به پادران یه آمون مدتی به شهر خود بعد آقا میاد مثلا دو روز میگه میخواد بمانه هر دیگه میخواد بمانه یا دور برمیگرده
مثلا این پادران باید چقدر بگیره دو ساعت یه ساعت
اصلا متخصص نیست دیگه چون سرواز یک سرواز که همچی تابع فرمانده است
فرمانده باید بهش نمیگن که آرسا که اینجا چیش ما رو میگن سرواز
نمیگن سلام نمی کنن سفر هم ممکن در حقیق بودن برای دو ما بعد وقتی دو به طرف خود یه سر بودن رد گرده و ممکن برای مدت هم برای مثلا آقا رو به این باری یعنی
حاضر از
سفر بکنی مثلا قصد آقا رو کنه اگر به دیگه آمد مثلا فردی بیشون شیدمانی سالی سالی مون بعد از یک سال یا دو سال اون آخر که میخواد تموم بشه میاد یه سفر میره مثلا برای ترتیبش که بده شهر
مثلا کسی کسی یه سال یه سال میمونه تقریبا اون تو وطن داره وطن انسانی
وطن یه چیزی برای که نداره
دیگه باشه آره وطن در اصطلاح شهری توسعه داره به ما دامن آمین نمیده
چقدر باز مثلا دو
سما دیده یک سال کسی رو بخواد ایجا بمونه تقریبا به بعد دو بهش وطن نمیده قبل از
اونش با قصد کنه پس این تابعیه که فرمانه داره اصلی نداره
تو تا که سرواز دیگر وقت کاملا دست فرمانده مشخصه که میمونه یا نمیمونه مشخصه اون پادگان هست یا نه
مشخصه
مشخصه نباشه خود سفره خود سفره
خود سفره خود سفره با قصد
با قصد کنه
نکرده باشه گسته
که نویده رو با قصد کنه باید از اول نمیشه یه مدتی بمونیم که به اصطلاح رسون مهماری که تحریف کردن چند ماه چهار ماه یا بیشتر اونقدر نیست ولی تقریبا حدود یک ماهی که در عرفا بگفت بگن اینجا افتن دیگه نمیخواد شد این افتاد کافیه یعنی در مسئله توتون یکی علقه نفسانی مؤثری هست دخالت داره مسئله دوم بروز و ظهور خارجی فقط یکی است یعنی اگر بروز و ظهور خارجی برای این است که این توتون دارد ولی در باطن علقه نداره و نیت برای توتون نداره این به حساب نمیاد. علم دیگه من بله همون علم من و عکسش هم همین بداند میمونه ولی هنوز در خارج که این را شما ها که لحظه کنیم بله قصد توتون منظورشون نبود به قصد موندن توتون برخریشون تو وطن خودت میدونست وطن ولی قصد بودن نمیدن شما گفتش که من تا اون لحظه یا اصلا از تهران بدم می آمد شما می خواستم من الله بده تو غرفه و هم قدم بشه نه اون میدونه هست دیگه اون میدونه تا یک سال دیگه هست اول همون علم کافی اما اگه ندونه نه باید نه
بعد از یک ماه تمام بمونه دیگه یک ماه تمام بمونه
که بنده نیست نه ته بنا تنفر هم بسید قرار از مرحب اجرا باهرن شروع کنیم مرسو بحث ها مرسو داره یه واقعی مثلا ولی راجع بحث فقه این مسئله خوب متعددی هست این رو ببینید هر کدوم بنابرای ضرورت یکی مسئله قلوبه خیلی مهمه یکی یکی مسئله نجاتی کفاره الان مسئله و یکی هم خیلی مسئله به اصطلاح مهمه و دامنه‌داری هست اصطلاح قواعدی که متأثر در معاملات نقطه نظر طرف به ربا و عدم ربا که این هم بسیار اصولان اصولهایی که به نظر میرسه فعلا مقدمه بر سایر قواعد فقهی هست بحث اعتدال تمام شد البته ولی اتفاقا چند گفتگو از تهران بدم این گفتگو این اعتدال چیز بزرگ گفتم که تمام شده ولی این تهران اینها باید پیاده بشه و من به نظرم میرسه شاید نصف این مقدار به این اضافه بشون یا یک مقابل این احتمال کردن یک مقابل این چه که گفته شده باید اضافه بشه و خیلی از موارد توضیح بیشتری داده بشه اینکه حالا دفتر اگه خیلی آدم بیکاری شما پیدا میکنید یه حده بکنید در وحله اول زیادی میشه بعد در وحله دوم تدریج بشه زوالش هست که اومد بعد که چیزی بحث بود رو خیلی نوست که بود که بعد نه حالا برقرار نکنید استشارت من
استفاده کنید من از که از تهران نواهی دیدی که من خود این سوال این بلوک سیرای علم
در اصلا بلوغ یک مفهوم عام و وسیع است که از شرایط تحققش عقل و قدرت هم هست اما نه این که خلاصه بلوغ یک عبارت باشه از یک موضوع شرعی لایتغیر و لایتبدلی که خب بانای عقل و قدرت اینها باشه یعنی من حدیث المجموع و به اصطلاح اجمالا بلوغ عبارت هست از اصول انسان به یک حدی که در آن حد عقلن و عرفن و شرعن بعضی از تکالیف از انسان توقعش هست سلوکن انجام بده هم عقلن هم عرفن و هم شرعن اینه و این مسئله در موارد مختلف تفاوت پیدا میکنه شرعن میگیره عقلن میگیره عرفن یک جوره و عقلن یک جوره و هر کدام از اینها بلوغی دارد و اختصاص به خودش هست. اما شک نیست بر این که از اونجایی که عمل مکلف وقتی از نظر عقلی و عرفی و شرعی منظور که عقل ماوراء او باشه، نه صدفه و نه از می شود که جنون و نه اکراه و نه اجبار و استحاره امثال داله، بزن می توانیم بگیم که عقل به عنوان شرط اساسی در همه مراحل بلوغ وجود داره. من اصلا فعل فعلیست که مایستی که از منشأ و منشأ از عقل باشه و اصلا تکلیف بدون عقل اصلا متوجه مخاطب نیست. حالا مخاطب 70 سالم باشه، 50 سالم باشه.